فکرت نت، رسانه اندیشه و آگاهی.
بحثو شروع کنم و اصخایی میکنم به لحاظ تأخیری که شد ظاهرم چهار اعلام کردم، من تو ذهنم بود چهارمی اعلام کردم، یعنی تأخیر من بود چهارمی به بعد بگیدم چهارت تأخیر بود شیش در تأخیر شد، یعنی به حساب خودم به من ارزم کنم بعد اکزن سری هم همینطور روشه من چهار نمیتونم چون بحث قلبی دانشگر دارم چهار تمام میشه این یه نکته هم آوره جلسات در این تحصیل باشد شد. اما مسئله علوم انسانی و فلسفه علوم انسانی یا فلسفه علوم اجتماعی شاید درست‌تر فلسفه علوم اجتماعی باشه، چون علوم انسانی رو به چه معنا به کار می‌بریم؟ یا میتونه فلسفه علوم انسانی هم به کار ببریم. اگر علوم انسانی رو معادل هیومانیتیزم میگذاریم، انسانیات باید ترجمه بشه یه چیزی از اون قبیل، نه علوم انسانی، چون گاهی این معادل برای این گذاشته میشه، گاهی سوشال ساینس به کار برده میشه و به معنی علوم اجتماعی است. اونجا ساینس علم هست و سوشال ساینس علوم اجتماعی است. راه هم به یه معنای خودمون به کار میبریم، این اشکال نداره. فارابی علوم عملی رو در تفسیر ساده علم انسانی هم در اونها ادغام میکنه، یعنی علوم انسانی همان علومی هستن که موضوع اونها با اراده با آگاهی انسان موجود می شود، در مقابل علوم نظری که علومی هستن که انسان فقط موضوع اونها رو می تونه بشناسه، می تونه تصرف هم بکنه، یک تصرف بیرونی است، یعنی اون موضوعات مقدمشون اراده و آگاهی و عمل انسان نیستش. بالاخره مهندس کشاورزی درختان رو میشناسه، گیاهان رو میشناسه، سعی میکنه در اونها تصرف بکنه، چه اینکه فیزیکدان هم این کار میکنه. اصلا علوم ابزاری میگن، چون انسان رهاوردش هم میگن پیشبینی، پیشگیری یه حوادث واقعی نیست. البته این پیشگیری و پیشبینی توی حوزه علوم طبیعی در علوم نظری با تقسیم بندی علومی که ما داشتیم و حکمای ما داشتن راه داره، اما این تصرف و پیشگیری و پیشبینی توی الهیات یا حتی توی ریاضیات که آدم تغییر نیست تا پیشگیر اونها باشه راه ندن، و ریاضیات و متافیزیک نیست جز علوم نظری هستن. ما یک تقسیم بندی این گونه داشتیم و داریم، در یونان هم هست، به صورتی ندهیم شکل سلاسی داره، اما در اونجا این هست، یعنی علوم نظری هست، علوم عملی ما توجهه، فارابی رو داره، بوعلی داره، سر متعلقین تقسیم بندی رو داره که در یک تقسیم بندی کلی علوم به نظری و عملی تقسیم میشه. علوم نظری حالا با یه تعبیر میتونیم بگیم راجع به هستی ها، از علوم عملی هم راجع به هستی ها بحث میکنن، اما گاهی گفته میشه بایستی ها. اما هستی هایی هستن که انسان اونها رو محقق میکنه و ایجاد میکنه، مثل این نشست، مثل این جامعه، مثل این اخلاق خوبی که شما دوستان دارید و میبخشید کسی رو تقدیر میکنه. این بخشش، این فعل شماست. اینا علوم انسانی که موضوعش این هست. حالا یک فرد در این جمع محدودتری با مشارکت هم یا در این جمع وسیع‌تری که نظام اجتماعی است، یا علوم عملی است، یا حکمت عملی است، یا فلسفه عملی است. فلسفه معنی علم در اینجا به کار برده میشه، به معنی عام میشه. در مقابل فلسفه نظری، حکمت نظری یا علم نظری، علوم نظری که اینجا فلسفه باز معنی عام به کار برده میشه، به معنی علم به کار برده میشه، حالا به معنی علم به کار برده میشه، یعنی دانشی که حکایت از واقع میکنه، به معنی علم به کار برده میشه، نه علمی که به معنی فقط دانشی که حکایت از واقع میکنه فقط دارش تجربه و آزمونی، یعنی به معنی ساینس قرن 19 نیست، اما خطابه هم نیست، فلسفه جدل هم نیست، مغالطه هم نیست، شعر هم نیست، دانش روشمندی هم چه روشی چه رفت دخلت روش میشه، برهان روش میشه. برهانه نبیه من که تجربه توش نیست، حسیات جزه موادش نیست، جا به جا داره به حسب موضوع، ممکنه در برخی از مواد از حسیات و از مواد حسی و تجربه استفاده میکنه، برخی جا نه از فطریات استفاده میکنه، از بدیهیات استفاده میکنه. این علم، این حکمت اگر راجع به موضوعاتی کار بکنه که اون موضوعات مستقل از اراده و آگاهی انسان وجود داره، انسان اونها رو میشناسه، این علم نظری است. یک تقسیم بندی شبیه این هم داریم که میگن علوم طبیعی و علوم انسانی. شاید از دیدگاهی به بعد این تقسیم بندی اومد. اینجا علوم طبیعی همان علومی هستن که با روش تجربی کار میکنن، موضوعشون طبیعته، و مقابل اون منظورش که ما میگیم علوم انسانی در واقع انسانیات هیومانیتیزه. دانشکده ادبیات و علوم انسانی داریم که شعر و زبان و این امور در اونجاست. دانشکده علوم داریم که ساینس اونجاست. حالا اون علوم بخشش علوم پایه است که همون دانشکده علوم، بخشش علوم کاربردی است، فنی مهندسی است که رو گروشه به دانشکده تهران اشاره میکنه. مثلث دانشکده ادبیات و علوم انسانی و بعد علوم، بعد فنی مهندسی، اون بالا هم پزشکی. درسته؟ این پایین هم تو این سایت مرکزیش هنره که در واقع باید ملحق بشه به همون ادبیات و علوم انسانی. بعدا یه سری رشته ها از توی این دانشکده ادبیات و علوم انسانی به تدریج حیرتا دانشکده شدن، جدا شدن. یه زمان یادمه که روانشناسی هم اینجا بود، زبان ها یه سری هاشون جدا میشن مثلا به جای دیگه رفتم توی مدیریت، بعد رفتم بالا دانشگاه شده شدم. این انسانیات علم نیستن، اینها محصول کارهای انسانی هستند که باید نوعی یاد بگیریم، فرا بگیریم. تو این تقسیم بندی فلسفه‌ن جزء انسانیاته، یعنی محصول انسانی است. اسمو شعری و هم توی دانشگاه ادبیات فلسفه تدریس میشه و جاش دپارتمانشون هست. البته ما یه جای دیگه هم داریم که فلسفه درس میگن، توی دانشگاه الهیات. اونجا فلسفه اسلامی درست میگن، تنها فلسفه هم درست نمیگن، فقه حقوق هم درست میگن، کلام هم درست میگن. این مجموعه چطور متولد شده؟ این تقسیم بندی از کجا آمده؟ اینش دیگه شکل تاریخیست. یه موقعی که این تقسیم بندی جدید نسبت به علوم که با یک مبنای معرفت شناختیه مرموطه به خودش شکل میگیره، بر اساس تعریف جدیدیه که علم پیدا کرده از قرن 19، علم و انسانیات و بعد علم هم باز قسمت هایی داشته باشه. این برام حقوق هم سنخش باید باز از سنخ همین علوم انسانی باید باشه. کم کم این تقسیم بندی های دانشه را شکل کرد. یه سری علوم تاریخی با تقسیم بندی های مربوط به خودمون هم داشتیم که یه جاهای دیگه با تعاملاتی با محیط خودشون به دلیل تعاملاتی داشته بودن یه مدار تداوم پیدا کردن، چون یه سری از علوم که دیگه تعامل اجتماعی نداشتن تداوم هم نتونستن پیدا بکنن، از این رفتن با سیستم و نظام آموزشی خودشون، مثل پزشکی و حکیم هایی که تبابت می کردن. بالاخره اونم سیستم آموزشی مراحل داشت دیگه، میمد مثلا اون آموزش کاملا با تجربه و با مهارت و حاضر شدن داره. یه پزشک باید یه دست رو که میگیره چندین رقم نبض رو میفهمه، این خوندنی نیست، یه مدار ممکن نیست یه پزشکی که درست این بالا میخواد بیاد توی این سیستم به این سادگی و این صورت ممکنش باشه که اصلا بتونه این مهارت رو به دست بیاد. حالا به راز نظری هم بفهمه. یا توی سیستم مراتب شاگردی و استادی، از پادویی تا استادی، با ادبیاتی که در هر رشته باید یاد میگرفتن و بعضا با سلوکی که توی این رشته باید میشه. اونا پس شده بودن از محیط بودن همه چیزش. یه سری رشته ها مونده بودن با محیط های آموزشی و اختلافات اجتماعی که داشتن، اینا در یه بخچه ای جمع میشدن در یه دانشکده ای برای که اون بقایای اون سیستم هم حذف بشه، بیان یک جای جدیدی و تو این سیستم جدید یه چیزی براش تعریف بکنن. دانشکده معقول و معقول، معقول و معقول بود، معقول و معقول بود. بعدن شد دانشگاه الهیات. این میراث تاریخی این قسمتی که اینطوری مونده و این رشته های این دسته تاریخی است. یه چند بار هم خیز برداشته شد که این یه رسمیت فراگیر داشته باشه و اون آموزش های رقیب حذف بشه، از جمله طرح دانشگاه اسلامی بود زمان رضاخان که اون بود، در زمان بعد طرح دانشگاه اسلامی. خب عرض کنم که در حال اشاره بود به این تقسیم بندی علوم. وقتی که سوشال ساینس مطرح میشه، علوم اجتماعی مطرح میشه، اینا انسانیات نیست، اینا علمه. و این سوشال ساینس ادامه علوم طبیعی است. ابتدا فیزیک اجتماعی بود، علوم طبیعی، طبیعت، فیزیک. بعدن حالا جامعه شناسی و همینطور حوزه های مختلفی که وجود اومد، برای علم بودن اینا باید روش تجربی داشتن. لذا مطالعات انسانی که روش تجربی داشته باشه مجوز این رو داره که اطلاق ساینس درش بشه. اما مطالعات انسانی که روش تجربی نداره جزء این دسته از علوم نیست، یعنی ساینس درش اطلاق نمیشه. حالا ما علوم انسانی میگیم به چه معنا به کار میبریم؟ و فلسفه علوم انسانی این لفظ رو به چه معنا به کار میبریم؟ این فلسفه در اینجا چی هستش؟ فلسفه به چه معناست؟ علم به چه معناست؟ اگر اجازه بفرمایید امروز این جلسه ما را راجع به همین الفاظ لفاظی کنیم و صحبت داشته باشیم و بعد اگر فرصتی شد وارد بحث به صحبت دیگری بشیم. خود همین مباحث به هم شایع نیز میتونه مثلا مباحث فلسفه علوم اجتماعی علوم انسانی هم باشه، بی رفت با این موضوع نیست. یه تصور درستی از محل بحث این را پیدا کنیم. فلسفه و علم در جامعه علمی امروز ما دو تا لفظ سرگردان هستن، یعنی توی فرهنگ ما مشکل دارن که چی معنی ما چیست، به دلیل تطورات پیشینه تاریخی که این الفاظ دارن و وضعیت جدیدی که پیدا کردن یه مدار مشترک لفظی شدن، یه چیزی شبیه این شده استعمالات اینا. از یک طرف ما فلسفه و علم رو در معانی مدرن اونها به کار میزنیم و محیط کلاسیک ما این گونه است، محیط آموزشی ما این گونه است. فلسفه در قبال علم قرار میگیره، این تعریف رو نوعا باش معنوس هستیم، مخصوصا دوستان که علوم اجتماعی و علوم انسانی باشن بیشتر معنوس. علم یک نوع خاصی از معرفته، فلسفه نوع دیگری از معرفته. علم معادل ساینسه، ساینس دانش تجربی است، دانش آزمون پذیره. حالا آزمون چه کار میکنه؟ اثبات میکنه، ابطال میکنه، تأیید میکنه، یه کاری میکنه با دیدگاه های مختلفی که این مورد وجود و در دهه های مختلفی که از این دیدگاه غالب بود. روشش تجربی است، آزمونه. این علم و فلسفه معرفت عقلی است، روشش آزمون است. یعنی تفاوت علم و فلسفه به روش تعیین میشه. دوستان با این تعریف معنوس آشنا هستید؟ هستید نه؟ همین تعریف به لحاظ تاریخی فلسفه تقدم بر علم هم داره. روزی و روزگاری بود که نوع این علوم در دل فلسفه بودن و به تدریج از فلسفه جدا شدن و علم های مستقل شدن و علم شدن. یعنی روز و روزگاری بود که موضوعات مربوط به این علوم با روش عقلی درباره اونها بحث و گفتگو میشد، اما به تدریج این روش عوض شد، روش علمی اومد. ابتدا یه دسته از علوم طبیعی بود که جدا شدن و ممتاز شدن و با روش تجربی از اونها در اونها به کار می رفت، فیزیک بود، شیمی بود، این امور. بعد به تدریج حوزه موضوعات انسانی مثل و موضوعات اجتماعی در متأخرترین از اینا خود جامعه شناسی است، علوم اجتماعی است که اینا سامانی اواخر با روش عقلی راجبشون بحث میکردن و جزء فلسفه بودن، اونا فلسفه اجتماعی بودن و تفاوت فلسفه اجتماعی و فلسفه انسانی با علم اجتماعی و علم انسانی و علوم انسانی با این بیان این است که باید روشاشون تجربی باشه و با روش عقلی است. تفاوت این دوتا در روش میشه، در موضوع نیست. فلسفه در قبال علم قرار میگیره. این تقابل تاریخی 200 ساله داره، بلکه کمتر از 200. یعنی از نیمه دوم قرن 19 هم لفظ فلسفه و علم تبادل به این معنا پیدا میکنه رو کنه. تا قبل از اون فلسفه و علم معنای مترادف داشتن، فیلسوفی و ساینس به یک معنا رو کار برده میشه. و معنای علم دانش تجربی و آزمون پذیر نبود، یعنی ساینس به معنای معرفتی بود که میخواست جهان رو بشناسه. فلسفه هم همین بود، عرض کردم. فلسفه در مقابل شعر بود. البته خود این فلسفه قبل از این که این معنایی رو که امروز متبادر جامعه علمی ماست، دانش عقلی گفته میشه، قبل از این پیشینه تاریخیش و کاربردش فرق می‌کرد. در یونان صوفیا بود، علم بود در مقابل معرفت‌هایی که نه علم بود. بعد صوفیست‌ها یعنی عالمان علم رو بدنام کردن به خاطر اینکه پول می‌گرفتن، امروز از این دفاع می‌کردن، فردا از اون دفاع می‌کردن، امروز اینو اثبات می‌کردن، فردا اون اثبات می‌کردن. بعد گفتن اصلا این که حقیقتی که امروز شما اثبات میکنید فردا یه چیز دیگه رو اثبات میکنید، اصلا حقیقتی هست نیست، سر از نسبیت فهم و نسبیت حقیقت رو این بحثا داره بود. حقیقت سقراط در تقابل با این جریان خاص از علم که اون علم همون صوفیا بود دفاع بکنه، اما این بحث بدنام شده بود، دیگه خود رو صوفیست ننامید، فیلسوف نامید، فیلسوفیا گفت من عالم نیستم، من دوستدار علمم. حالا هم تعریضی بر اونها بود که خود را عالم میدونستم و هم دلایل دیگری میتونست داشته باشه. و به این ترتیب لفظ فلسفه جای دوستداری دانش، جای دانش رو گرفت، صوفیا رو گرفت. و این همون اسم جنس شد علم. فلسفه تقسیم می شد به اقسامی مثل همین فلسفه نظری و عملی. و فلسفه نظری فلسفه الهی بود که در اونجا اون قسمت از الهیات هم بحث می شد، اسم جز بر کل بود، یا فلسفه اولا بود یا هم متافیزیک بود که بحث از موجود بود، از اونجا که موجود است. فلسفه ریاضی بود، فلسفه ریاضی یعنی علم ریاضی. فلسفه طبیعی یعنی علم طبیعی، اسم جنس بود. فلسفه انسانی یعنی علم انسانی که وقتی دفاعی به کار می‌بره. فلسفه اخلاق یعنی علم اخلاق، فلسفه اجتماعی یعنی علم اجتماعی. حالا این علم هر کدوم از این علوم در اثر موضوعش یا حسیات و تجربیات استفاده میکرد، اصلا جای حسیات و تجربیات نداشتن توی ریاضیات یا توی متافیزیک که احکام موجودیت اشیا رو میگه نه احکام بعد و اندازه شد. لذا این میز از آن جهت که موجوده یک سری از احکام داره، از آن جهت که میزه، از آن جهت که جسمه، یک سری از احکام دیده ما من موجود الا این که احکام موجود بودن رو داره، اما هر موجودی احکام جسم بودن رو نداره، ممکنه موجود جسمانی نباشه. لذا متافیزیک یعنی محدود به فیزیک نبودن، نه یعنی راجع به غیر فیزیک سخن گفتن. احکامش فیزیک هم فرا میگیره، اما مقید به فیزیک بودن نیست. احکام متافیزیک چون عامه، علم متافیزیک رو علم کلی هم میگفتند. اون رو فلسفه به معنای خاصن میگفتند و کم کم امروز وقتی که میگن فلسفه، گاهی به همون متافیزیک میگن فلسفه. اینجا فلسفه به معنای خاصه، نه فلسفه به معنای عام. فلسفه به معنای خاص یکی از اون علوم مختلف هست، بخشی از علوم نظری میشه فلسفه به معنای خاص. میگن شما چی میخونیم؟ یه فلسفه میخونم. اینجا فلسفه میخونم یعنی متافیزیک میخونم، یعنی ما بعد از طبیعه میخونم، یعنی فلسفه اولا میخونم. این فلسفه به معنای خاص. خب این اصطلاحات تا قبل از قرن 19 هم جا افتاده بود. فلسفه مرادف علم بود، عرض کردم، در مقابل شعر بود، در مقابل مقالطه بود، در مقابل خطابه بود. فلسفه روش داشت، روشش برهان بود، روشش قیاسی برهانی بود. ما قیاسات غیر برهانی هم داشتیم، چون قیاسات غیر برهانی نوع دیگری از معرفت تولید میکرد. معرفتی که اطاعت از واقع بکنه نبود، معرفتی که تصرف در واقع میکرد، تأثیر در واقع میذاشت، تحریک میکرد، همراه میکرد، به غلط میانداخت، خار میکرد، خفیف میکرد. اینا هم روش داره. آدم برای که طرف خودش رو تبکیت بر اون داشته باشه، محکومش بکنه، تسلیمش بکنه، یه مدل خاصی از معرفت اون جدل، برای که تحریکش بکنه شعر، برای که تمکین او رو بیاره و همراهش بکنه این خطاب است. اونم روش داره. اون معرفت فلسفه نیست. فلسفه یعنی همون معرفتی که حقیقت رو میخواد بشنیست. گاهی آن چیزی که یه روش تولید میکرد که اگر برای معرفت دیگهی میخواست به کار برده بشه بدترین روش بود، اصلا روش که نبود بیراهه بود. شما با روش شعر بخواید در حقیقت برسید، شعر هرچی دورتر از حقیقت باشه شعر تره، احسن هم اکثر بهترینش اینه که دروغای منطق فلسفه اینجا توش بیشتر باشه، ترکیبات عجیب و غریب که اصلا واقعیت نداره. اصلا شما توی شعر به دنبال تصدیق نیستی، ترکیبات شعر درست، این کسی هم که گوش میکنه صدق و کذب منطق علمی و فلسفی اینجا اصلا براش حاصل نمیشه، اصلا از اون زاویه هم نگاه نمی‌کنه. خود یک ترکیب گاهی حال آدم رو به هم میزنه، گاهی به نشاط میره، گاهی تحریک میکنه، گاهی خر و خرگاه رو به حرکت برمی داره، همه سامانی رو از ما برای نهنی بره به کجا. اون که میدونه که اینجا نه جوی مولیانه نه بویی هست، اما همه تصور بوی جوی مولیان حال رو منقلب میکنه و تصور آمدن بوی دروغ روی بزرگی. اثر نیست. خب این معنای فلسفه به لحاظ تاریخی بود، یک معنای خاص بود که علم به دیسیپلین، یک علم نسبت به یک موضوع خاص بود، یکم اسم جنس بود که عام بود. توی معنای فلسفه عقلی بودن نهفته نبود، برهانی بودن بود. البته برهان همواره عقل توش حضور داره، اما محدود به عقل نیست. برخی از براهین ریاساتشون تجربی است، حسی است، اینا به کار برده میشه. به لحاظ موضوع این زمان دست این که مواد شما چی باشه، مواد باید یقینی بود، زمان این که از چه موادی به کار بگیرید و استفاده بکنید، خود موضوع دستش به شما میگه باید چه کار بکنید. این علم بود، این فلسفه. اما از قرن 19 هم فلسفه معنای جدیدی پیدا کرد، این تعبیر رو و این معنا رو کنت به کار برد، گفت فلسفه دانش عقلی است و علم دانش تجربی و آزمون پذیر. و اینجا افتاد. من شما وقتی که علم و فلسفه رو معنای کنتی به کار میبریم، با متون تاریخی خودمون ارتباطمون رو قطع میکنیم. اونجا هیچ موقع فلسفه و علم به این معنا به کار برده نمیشه، نه خودمون توی خود جامعه، یعنی بخواییم به این معنی بخواییم نمی فهمیم اونا مرادشون چی هست، باید بدونیم اونا وقتی به کار میبرن مرادشون چی. وقتی که کنت میگه همه علوم جزء فلسفه بودن و به تدریج از فلسفه خارج شدن، با اصطلاح خودش داره سخن میگه، البته دروغ هم میگه تو تاریخ اینطور نمیگه، و هم معنای خودش دروغ تاریخی با هم معنای خودش بکنه، چون فلسفهی که او بیان میکنه یعنی همه علوم با روش عقلی کار میکردن، به تدریج روش های تجربی بکردن. کجا پزشکی از گذشته تاریخ که علم بود با روش عقلی کار میکرد؟ کجا شیمی و کیمیا با روش عقلی کار میکرد؟ دست موضوع بود، فلسفه به کار می بردن اما تو شبش های تجربی هم بودن، به اون معنی که اون میگه در تاریخ تحقق نداشته. نسبت به گذشتگان انتصاب این محل تعمال اینطور نبود، نسبت به آیندگان و وضع موجود هم حرف درستی نبود. یعنی معتقد بود که علم دانشی است که فقط روش تجربی است و عقل در اون نیست، با روش عقلی، یعنی حس و حالا استقرار و یا به یه صورتی همه گزاره‌های علمی باید آزمون پذیر باشه. تا مدت‌ها فکر می‌کردن اینطوری، یعنی خودش فکر می‌کرد این تحقق پیدا کرده، ولی که این چنین شیری خدا هم نافرید. حالا بعد بیان خواهیم کرد در جلسات بعد که این اصلا به این معنا علم تحقق پیدا کرد در تاریخ بود، اما حرفایی که خود کنت می‌زد علم به معنایی که خودش می‌گفت بود، اصلا اینطور چیزی ممکنه تحقق پیدا بکنه؟ معنای از علم که فقط روش تجربی داشته باشه و گزاره‌های او همه این گونه باشه و گزاره‌های غیر تجربی در او حضور نداشته باشن، غیر آزمون پذیر در او حضور نداشته باشن. در حال علم و فلسفه از قرن 19 هم به این معنا به کار برده شد، فلسفه شد دانش عقلی. کن تاریخ رو به سه مقطع تقسیم میکرد، یا مقطع دانش جنبه دینی داشته، علم صورت دینی داشته، اینا رو گذشته تاریخ 100 سال و 200 سال هم نبوده، 1000 سال و 2000 سال هم نبوده، هزاران سال بشر اینگونه میاندیشه، ما دوران کودکی یه باشن. مقطع بعد مقطعیه که علم صورت عقلی پیدا میکنه، یعنی دانش بدهد نگرم علم، اون فلسفه پدید میاد، با روش عقلی جهان رو میشناسه، نه با روش دینی، که روش دینی نوعی روش تشبیه جهان با انسان، چون انسان خودش درک داره، فهم داره، اینا فکر میکنه عالم رو درک و فهم و اینا داره، جان داره، زنده است. این روش نیست. کودکی خوبه، انسان در دوران کودکی باید کودکی بکنه. اونه که در دوران کودکی فشار بالاشون میارن، توقع دارن که بزرگی داشته باشن و مثل یک آدم بزرگ چیزی یاد بگیرن، عمل بکنن، وقتی بزرگ میشن ممکنه کودکی بکنن، گرفتار آسیب بشه. در دوران کودکی باید کودکی جای خودش باشه، دوران بلوغ، بلوغ جای خودشه، دوران بزرگی هم جای خودش. دوران فلسفی هم خوبه، تمهیدیست، آمادگیست که ذهن ما داره نظم پیدا بکنه، سازمان بده. اما توجه نداره این سازمان باید تجربه و سازمان بسید، اما این وردیدگی زمینه ورودش رو برای عرصه علمی فراهم میکنه. اگر انسان در دوران بلوغ و در دوران بزرگی کودکی بکنه، کودنیست، این دیگه خوب نیستش. وقتی که علم به وجود اومده، ساینس به وجود اومده، هنوز آدم بخواد دینی عالم رو تفسیر بکنه و بشناسه، این دیگه و علم دینی داشته باشه، این مشکله که پدید اومده و در دوران فلسفی این شکلی بخواد باشه. این تفسیریه که ایشون میکنه و دوره های تاریخی هم از که برای این تفسیرش الفاظی رو بیان میکنه، عرض کردم فلسفه و علم، اما این الفاظ به این معنی که ایشون به کار میبرد در گذشته تاریخ یک به کار نمیرفت، بعد این الفاظ در گذشته و حال و آینده تاریخ مصداق داشت و دارن به همون معنی که ایشون به کار، ولی بحث دیگری است که اینم محل تأمل بود. عرض کردم آنچنان نبود که در گذشته تاریخ علوم فلسفه به معنای کنتی باشه، همش یعنی همه علوم روش عقلی داشته باشه، و آنچنان نیست که شما هیچ موقع بتونید یک علمی داشته باشید که فقط تجربی باشه و گزارای غیر تجربی در اون حضور نداشته باشه. این چیزیست که بعد از 100 سال جامعه علمی مدرن توجه رو پیدا کرد. نمیگم بعد از 100 سال فهمیده شد، قبل از 100 سال و قبل از 100 ها سال مورد توجه بود. شما روایت های ابن سینا رو بخونید، تصویر داره در این که ما علم تجربی ما اصلا نمیتونیم داشته باشیم، ضمن این که به علم تجربی معتقده، حس رو طریق الی معرفت میدونه. علم اگر میخواد حسیاتم توش باشه، باید حتما با معرفت غیر حسی و عقلی در هم آمیزد تا بشه علم. بدون عقل علم پدید نمیاد، اما علم الزاما فقط عقلی نیست. اون فیلسوف یونانی که تعبیر رو که در منطقش به کار میگره و منطق دانان مترجمین جهان اسلام اون رو ترجمه کردن، عبارتش این بود: من فقط حسن، فقط علم. هر کس حس نداشته باشه یک علمی رو نخواهد داشت. نمیخواد بگه همه علوم حسیست، اما میخواد بگه برخی از علوم جز از طریق حس حاصل نمیشه. پس چطور ما پیشینیان رو متهم بکنیم بگیم اینا فلسفه به معنای عقلی میاندیشیدن و حس و تجربه جایی نداشت، در عالم رو فقط عقلی تفسیر میکردن، و اگر حس هم بود ناخودآگاه یا چیزایی رسوباتی بود که یا چیزایی بود که حضور داشت و به رسمیت شناخته نمیشد. نه اینطور نیستش. خب حالا فلسفه انسانی، فلسفه علوم انسانی، فلسفه اجتماعی، فلسفه علوم اجتماعی، اینا به چه معناست؟ فلسفه به چه معنا رو کار می‌کنه؟ فلسفه اجتماعی در یک نگاه همون علم اجتماعی است. همون علم تجربه، حالا برخی از موضوعات قدم به قدم باید با تجربه کار بده، برخی از علوم موضوعش چگونه است که عرصه‌های مختلف داره، برخی از عرصه‌هاش تجربی است، برخی از عرصه‌هاش غیر تجربی است و قلمروی عقل نظری است و غیر تجربی است، برخی از عرصه‌هاش غیر تجربی است و قلمروی عقل عملی است که جهت داره و حیات انسانی اینطوری است، حیات اجتماعی اینطوری است. برخی از مسائل علوم انسانی حتما تجربی است، برخی هاش تجربی نیست، تجدیدی است. موضوع علم انسانی است و تجدیدی است و عقل نظری است، برخی جاش تجدیدی است و عقل عملی است. گزاره های هنجاری توی حوزه علوم انسانی اینها اگر چنین گزاره هایی داشته باشید این عقل عملی با حرف بزنید، برخی هاش هم ممکنه که نه رو بخواد سخن بگوید یا عقل قدسی اظهار نظری بکنه. این موضوع عرصه این که روش های مختلفی توش به کار برده باشه به شرط هست، برخی از موضوعات اصلا عرصه تجربه توش نیست، فقط برای کمک خوبه، یه مقدار بیشتر از کمک و تمهید باشه خطرناک میشه، بیازی از این توریست برای تحضیل به ذهن اونم ذهن مبتدیست، برخی این مقدار هم مفید نیستش، این مقدار هم مضر و اون متافیزیک تجدیدی محض موضوع کششون. بله برخی از موادیش رو ممکنه شما در برخی از مسائل اما در حوزه موادیشه نه در حوزه خود موضوعات متافیزیک و مسائل اینا باید این مدار روشن بشه به چه معنا به کار میبریم. فلسفه اجتماعی، فلسفه انسانی، اگه به معنای کنتی به کار ببریم فلسفه اجتماعی و فلسفه انسانی یعنی با روش های عقلی راجع به مسائل انسانی و اجتماعی سخن گفتن و علم اجتماعی یعنی با روش های تجربی. اون موقع با روش های عقلانی سخن گفتن جزء انسانیاته، علم انسانی نیستش. روانشناسی و روانکاوی اگر میخواد علمی باشه باید حتما آزمون پذیر سخن بگه. حرفایی که ابن سینا زده است و فارابی زده است و سران متعلمین و شیخ اشراق راجع به نفس انسان گفتند اینا فلسفه انسان است، این با روش عقلی راجع به انسان سخن گفتند. این برشان یا نه بحثایی که راجع به جامعه کرده هم اینا فلسفه اجتماعی است، اینها علم اجتماعی نیست، علم اجتماعی فقط از اون طبیل سخن گفته. این فلسفه اجتماعی اینطور میشه. اگر فلسفه رو به معنایی که فارابی به کار میبره، به معنایی که ابن سینا به کار میبره به کار ببره، فلسفه اجتماعی یا فلسفه انسانی یعنی علم انسانی، همونطور که فارابی این کار کرده در تحصیل ساده علوم عملی رو میگه اینا علم انسانی هستند. در این صورت ما تا علم انسانی هستند که بخشای از اونها عرض کردن از تجربه استفاده میکنه، بخشای از اونها نه از تجربه استفاده میکنه، بخشای اونها گزاره‌های تجویزی میده، بخشای از اونها تبیین میکنه، تبیین اونها بخشش تجربی است، تبیین اونها بخشش تجربی هم نیست اما تبیین بخشای تجویز میکنه، بخشای انتقاد میکنه. این علم انسانی است، فلسفه انسانی، فلسفه اجتماعی است. این با این تعریف بعد فلسفه علم اجتماعی چیه؟ فلسفه علوم اجتماعی چیه؟ با کدام اصطلاح سخن میگیم؟ قبل از اینکه به سراغ فلسفه علوم اجتماعی بیان، یه معنای دیگری از فلسفه اجتماعی و فلسفه انسانی و فلسفه طبیعی هم میتونیم داشته باشیم. اگر فلسفه رو پس به این معنی چی شد؟ اگر فلسفه رو به معنای کنتی بگیریم، فلسفه اجتماعی، فلسفه طبیعی، فلسفه انسانی، یعنی با روش عقلی راجع به طبیعت، راجع به انسان، راجع به جامعه سخن گفتن و بحث کردن. اگر با روش حکمای اسلامی مثلا بخوام سخن بگیم و فلسفه رو به معنای عام آن به کار ببریم، فلسفه اجتماعی، فلسفه طبیعی، فلسفه اخلاق، فلسفه انسانی، یعنی علم طبیعی، علم اجتماعی، علم اخلاق، علم انسانی. اما علم معناش عقلی بودن نیست الزامن، یا مقید بشه به عقلی بودن، میتونه تجربی هم باشه، میتونه نباشه، به اثر موضوع بودنش. اما اگر فلسفه رو به معنای خاص به کار ببرید، نه فلسفه به معنای عام، و در معنای قبل از قرن 19 اون هم به کار ببرید، قبل از قرن 19، یعنی قبل از قرن 19 برای جهان قبل یک، این معنا در جهان قبل منصرف شد به یک معنای جدیدی، منتقل شد. حالا البته بعدش توی کشورهای غربی هم به تبع ترجمه‌ای که واقع شد و توی مثلا جامعه خود ما ایران، علم و معادل ساینس به این معنا رو داشتیم، فلسفه هم باز معادل فلسفه رو ما به کار می‌بریم، الان این اینجا اومده. این 100 سالی هم داره، یعنی تا نیمه دوم قرن 19 مستقر بود، نیمه دوم قرن 20 این معانی متذکر شده. حالا بعد باید با دنیا بحث بکنیم، کاربردش تو خود غرب متزلزل شده، میرود که کاربردش در کشورهای غربی هم به اون معنا متزلزل بشود یا در معرض تزلزل قرار گیرد. این معنای فلسفه نه به معنای قرن 19، معنای قبل از اون، معنای که ما در فرهنگ تاریخی خودمون به کار می‌بردیم، هنوز هم بخش‌های از فرهنگ ما به کار می‌بره. یعنی فرهنگ علمی ما تو حوزه‌های ما، جایی که متون تاریخی ما تدریس میشه و این میشه، هنوز به اون معنی به کار می‌برن، معنوس هست اینشون. هرچند که تو حوزه‌های ما از اون جهت که علوم مدرن وارد شدن و طلاب وارد این علوم میشن، این معانی جدید اومده و گاهی فهم متون کلاسیکشون دیگه براشون دشوار میشه که چی اونا چی رو بخونن و چی رو بفهمن. در اون معنایی که ما به راست تاریخی به کار میبردیم، فلسفه به معنای خاص یعنی متافیزیک. بعد وقتی که میگیم فلسفه طبیعی یعنی متافیزیک طبیعت، یا فلسفه علم طبیعی حتی گاهی به کار می‌بریم، فلسفه علم انسانی به کار می‌بریم، یا فلسفه انسانی، فلسفه اول به معنای خاصه، فلسفه دوم معنای عامه. متافیزیک علم انسانی، متافیزیک علم اخلاق، متافیزیک علم اجتماعی در واقع این میشه، چون فلسفه به معنای خاص یعنی متافیزیکه و فلسفه به معنای عام مطلق علم. وقتی که فلسفه به معنای خاص رو بر سر موضوعات مختلفی میاریم، چون فلسفه به معنای خاص موضوع حقیقیش موجود به ما و موجوده، اگر این رو نسبت دادیم به یک موضوع خاصی، این بر موضوع حقیقیش این رو به کار نبردیم. فلسفه به معنای عام علم درجه اول، یعنی راجع به واقع سخن میگه، همه دانش‌هایی که واقع رو میشناسن. حالا میخواد دانش‌های عملی باشن یا دانش‌های نظری، این فلسفه معنای عام. فلسفه به معنای خاص هم یک علم اولی است، یعنی علمیه که واقع رو می‌شناسه، منتها کدوم بخش از واقع رو، واقعی به ما و واقع رو، احکام کلی واقعیت رو بیان می‌کنه، راجع به مبدأ سخن می‌گه، راجع به معاد سخن می‌گه، راجع به علیت سخن می‌گه. این راجع به جهان خالص سخن میگه. فلسفه علوم اجتماعی، فلسفه علوم انسانی، وقتی که این فلسفه اول به معنای متافیزیک باشه، یعنی متافیزیک علوم اجتماعی، متافیزیک علوم انسانی، متافیزیک علوم طبیعی، این متافیزیک علوم، این هم علم درجه اوله. منطقه یعنی حصه ای از علم اولا و متافیزیک که اصول موضوعه اون علم جزئی رو تعمیم میکنه، این میشه فلسفه مربوط به اینه. چرا؟ چون علمی که فلسفه به معنای خاص باشه از موجود به ما و موجود بحث میکنه، این علم کلیست، احکام او کلیت، این احکام واسه به یک موضوع خاصی بحث نمیکنه، اما هیچ موضوعی از ذیل حکومت او بیرون نیست. بحثایی که او میکنه همه عالم رو تحت پوشش خودش قرار میده و همه عالم از آن جهت که موجودن محکوم به احکام اینن. او راجع به علیت سخن میگه. حالا برخی از احکام این علم بدیهی هستن، اولی هستن، برخیشون نظری هستن، اما بدیهی بودنش که ممکنه جزء اصول متعارف باشن باعث نمیشه که فلسفی نباشن، یعنی جزء متافیزیک نباشن. مثل اجتماع نرز محال است، وجود با عدم جمع نمیشه، این محدود به موجودات غیر طبیعی نیست، در موجودات طبیعی هم وجود با آدم جمع نمیشه. مثل علیت، هر ممکنی نیاز به علت داره. این چی میخواد امر طبیعی باشه، چی میخواد امر ریاضی باشه، چی میخواد امر فوق طبیعی باشه، عالم عقول هم اینها از این جهت که ممکنن نیاز به علت داره. اون احکام موجود از اون جهت که موجوده درکش بحثای تقسیمی است، موجود از این جهت موجود تقسیم میشه، برخیش تقسیمی نیست. به هر حال اون احکام همه جا شمول داره. آیا واقعیتی هست یا نیست؟ این به واقعیت خاص نظر نداره، این یک حکم فلسفی است و به بدیهی است و به اولی است. فلسفی است، کسی ممکنه توجه به این نداشته باشه و انکار بکنه. وقتی انکار کرد ریشه همه علوم رو زده. اصل علمیت رو کسی انکار بکنه، شما وارد هر علم میشید، اگر علمیت رو بپذیرید اون علم میتونه سازمان پیدا بکنه. علمیت رو چگونه تفسیر بکنید، باز اون علم مدل خاصی و روش خاصی پیدا میکنه. اصل این که عالم طبیعت هست یا وهم و خیاله، این راجع به علوم طبیعی تأثیر گذاره. اصل این که جامعه وجودی مستقل از وجود افراد داره یا نداره، این دو طرف نقیضه، یا آره یا نه. دو طرف نقیض نه، هر دوتاش میتونن درست باشن، نه هر دوتاش میتونن غلط باشن. یکشون حتما درسته، یکشون حتما غلطه. وقتی هم که وارد جامعه شناسی میشی، هر مسئله میخواید کار بکنی، یکی از این دو طرف رو اخذ کردیم، کدوم یکیش درسته، کدوم یکیش غلطه. علوم اجتماعی بی‌نیاز از این اصل موضوعی نیست و دو رویکرد کلگرا و خور شکل میگیره در اینجا. اما این مسئله خودش فلسفی است، یعنی فلسفی به معنی خاص. فلسفه علم اجتماعی در این بیان و در این معنا که دیگه معنای کنتینیست، یعنی بخشی از متافیزیک، بخشی از متافیزیک که علم اجتماعی روی او سوار میشه. حالا ممکنه توی یک کتاب اجتماعی این بخش رو چون اصل موضوعش اینه خودشون بیارن بحثم بکنن، ممکنه نیارن، عکس بکنن. بفهم نه دیگه، نه علمم به اون معنی بکنم دارم، علمم به معنی فلسفه، معنی آن بکنم دارم، در مقابل شعر میزنم. در مقابل قصه میزنن، در مقابل اسطوره میزنن، در مقابل رمان میزنن، در مقابل ایدئولوژی میزنن. چون ایدئولوژی معرفتی است که باید توجیه زندگی اومده، نه برای حفاظت از حقیقت. این فلسفه است که برای تبیین و برای شناخت واقع اومده. این میشه فلسفه، این میشه نه معنی کنتی، نه معنی پوزیتیویستیه. میبینید چقدر سخته همین مفاهیمی که الان داریم میگیم، هی ترکیب گذاشتن بین اینا، در شرایطی که اومدیم خودآگاهی نسبت به این پیدا بکنیم، اینقدر اینا توی هم دیگه میره. من میدونم خودم گاهی وقتا توی عطمان عبارتون متوجه میشم، دارم قاطی میکنم. یه خدا بید این سختی مال چیه؟ مال همین اینه که این اصطلاحات با معانی مختلفی به کار رفته. بعد وقتی که مطلق میکنی ببینید چه فاجعه‌ای پیش میاد و چه حجابی میشه برای مفاهمه، برای گفتگو، برای فهم، برای خوندن متونی که در این معانی به کار نبودن. ما همین میخواییم ببینیم که این معانی متعدد چیست، چون مشترک لفظی میشن از دست ذهن انسان در میاد. شاید اگر من از تخته کمک میگرفتم و اینا اینو با کمک میکرد بیشتر. حالا فلسفه اجتماعی، فلسفه علم اجتماعی، فلسفه اول رو بگیرید، فلسفه معنای خاص، فلسفه دوم رو بگیرید، فلسفه دو معنای عام به معنای علمی که مثلا در جامعه اسلام بکنید، این هم یه علم درجه اول میشه. سیاست مدنی فارابی رو نگاه بکنید، ابتدا اثبات وجود خدا ما عالم عقل بود. برخی از بحثای شما طبیعی طبیعیات رو مثلا جسم رو، ماده رو، صورت رو، صورت معدنی رو، قبلش صورت عنصری رو، صورت نفس نباتی و نفس انسانی و اینا رو مراتب این عوالم رو بگم. بعدش دنبال سعادت و شقاوت و این بحث آخه، اینا چه بحثایی به سیاست مدنی علم اجتماعی و اینها داره تدبیر مدن داره؟ اینا ممادیست. همه فلسفه رو نیومده بگیر. یه موقع فارابی خصوص می‌نویسه تمام اون 60-70 فصل رو که داره دست میکنه بحث میده، یه موقع داره سیاست مدنی میسه، قسمتی از فلسفه که اینجا تأثیر گذاره آوردن، اون قسمت که قبل از مباحث اجتماعیش میشه، اونا فلسفه در حصه از فلسفه است که در علم اجتماعی به کار میاد. شما در طبیعت هم که میخواید برید، یک حصه از فلسفه عقبه این رو تعمیم میکنه. شما اگر یه ایدئالیست باشید اون فلسفه رو نخواهید داشت، اگر یک اشعری باشید اون فلسفه رو نخواهید داشت. علیت رو یک طور دیگه ای تفسیر میکنید، میشه عادت الله قد جرد. عقل رو به معنای عقل عملی نخواهید داشت، حسن و حب رو نخواهید پذیرفت. وقتی نپذیرید توی علم اجتماعیتون دیگه جنبه تدبیری نمیتونه داشته باشه. جنبه اجتماعیتون وقتی که علیت رو فقط تراوی زمانی گرفتید با علیت و معنای پوزیتیویستیش خیلی نزدیک میشه. علم اجتماعی شما که علم عمران ابن خلدون باشه بعداً با جامعه شناسی مدرن خیلی شبیه میشه. نه حکم تجویزی داره، خودش هم احساس میکنه که این با تدبیر مدرن فرقی داره. چرا؟ چون فلسفهش فرق میکنه، چون مبادیش یه چیز دیگه هستش. بفرمایید.
چون
حالا متافیزیکی گفتیم احکام موجود از آن جهت که موجوده بحث میکنه، حالا احکام معرفت وجود علم به وجود باز اگر برگرده این احکام هم به اونجا ملحق میشه، چون که مسائل نفس ان نفس و ما فوقها این نیاز و محضه و وجوداتون صرفه باشه، این قسمت بحث هم ممکنه به فرصه بازده، اینا مسائلش محل بحثه و جای خودش رو داره. حالا میگه پرانتز وارد این بحث ها باز بکنیم، خودمون بنده کافی الان درگیر هستیم، بعد باز راجعه این مسئله صحبت داشته بشه. پس در این معنا فلسفه علوم اجتماعی بخشی از فلسفه است یا فلسفه علوم انسانی که علم انسانی مبادی بخشی از فلسفه معنای خاصه، بخشی از متافیزیکه که در ورود به اون بخش هم یه روش متافیزیکی داره و روش فلسفه معنای خاصه در اونجا تصمیم گرفته. شما فلسفه از فلسفه ها رو در جهان غرب نمیبینید که در حاشیه‌اش در علوم مختلف اثری نگذاشته باشه و روش خاصی رو نگذاشته، خصوصا تو علوم انسانی و علوم اجتماعی. هر فیلسوفی که یک نوآوری داشت در حوزه علوم اجتماعی روش خاصی و یک نظریه خاصی رو اجازه داد ایجاد بشه بر اساس مبادی خودش. اگر هگل اومد تعلیه اجتماعیش به صورت خاصیست، اگر هگل با فویرباخ در آمیخ موقع مارکس وجود میاد، اگر ماتریالیسم دیالکتیک اومد تعلیه اجتماعی یه مسیر رو پیش میده، اگر هوسر اومد یه مسیر رو همراه میکنه توی علوم اجتماعی، شیتس میاد و پدیدارشناسی اینجا میاد، اگر که پراگماتیسم اومد و پیرس و ویلیام جیمز در مکتب کنش متقابل نمادین و یه مسیر خاصی و نظریه خاصی اثر میگذاره دیگه. اگر رویکردهای اگزیستانس و فلسفه‌های اگزیستانس میاد جامعه‌شناسی اگزیستانس ولو توی حوزه جامعه‌شناسی کلاسیک هنوز نیامده باشه، تفسیرهای خاصی خواهد داشت و شکل خاصی پیدا خواهد کرد. خب اگر فلسفه فلسفه صدرایی شد، مشایی شد، اشراقی شد یا نگاه نگاه کلامی اشعری شد و یا یک صورت دیگری پیدا کرد، دانش و علم اجتماعی که در زیر این فلسفه را یه شکل خاصی پیدا میکنه. عالم علوم انسانی و عالم علوم اجتماعی وقتی که وارد میشه گریز و گزیری از اون مبادی نداره، یا مجتهدانه در اون مبادی غور میکنه و صاحب نظر میشه میاد، یا یکی از دو طرف رو به من اصل موضوعی باید بگیره دیگه در اون اساس کار رو، یا مزرزرینه دینه زاهده دیگه، از این میگیریم از این میگیریم، در اون اساس این میشه نقال بشه این گونه بیان بکنه. گاهی هم فلسفه علم اجتماعی به معنای همین نقالی است، یک علم درجه دوم به کار برده میشه، اصلا بحثای متافیزیکی نمی کنه، آستینش بالا نمیزنه اون مبادی رو اثبات بکنه و بعد بر اساس اون مبادی و مبانی بیاد توی حوزه علم انسانی یا علم اجتماعی. نه، از دور وامیسته، این فتانت رو به کار میبره و ایجاد میکنه، میگه من نه فیلسوف هستم فلسفه معنای خواستم متافیزیسیان، نه عالم علوم تجربی هستم و عالم علوم انسانی هستن و عالم علوم اجتماعی هستن، من راجع به این بحث می کنم که هر فلسفه‌ای چه مسیری رو و چه فرصت‌هایی رو و چه اساسی رو برای این علم ایجاد می کنه و چه دست نظریه‌هایی رو میدان می ده. این خودش راجع به این که متافیزیک چیست، این راجع به متن واقع بحث نمی کنه، راجع به این که جامعه چیست و احکامش چگونه است و انسان چیست و احکام آن چگونه است، راجع به اینا بحث نمی کنه، راجع به اخلاق بحث نمی کنه. اگر راجع به هر کدوم بحث می کرد، علمش ناظر به متن واقعیت بود. این موضوعش علم به واقعیته. این مدل از علم و این نوع تفسیر کردن نسبت به جامعه یا انسان یا جهان با اون علم نسبت به متافیزیک با هم دیگه تلازم دارن، تقارن دارن، ربط منطقی دارن به صورت گزارای شرطیه. لو کان فیهما آلهة الا الله لا فسدتا. این نوعی طبیعت شناسی میشه بر اساس نوعی چی؟ الهیات. اگر الهیات شما مشرکانه بود، طبیعیات شما باید خبر از فروپاشی و فساد زمین و آسمان باشه. منطقا این رو دیر یا زود باید داشته باشه. اگر طبیعی الهیات شما یا جهانبینی شما ماتریالیستی بود، معرفت شناسی شما تجربی و امپریسیستی و حسگرایانه بود، علوم اجتماعی شما و علوم انسانی شما این ویژگی پیدا میکنید. شما دیگه در حوزه علوم اجتماعیتون یا علوم انسانیتون گزاره‌های ارزشی نمیتونید بدید. اینا دیگه میشه دانش از ارزش جدا میشه، چون گزاره‌های ارزشی رو حسی نمیتونه خبر بده. اگر قرار باشه داوری علمی داشته باشیم، عقل عملی باید باشه. عقل هم که شما قائل نیستید یک منبع معرفتی باشه. بذار از اولین کسانی که این مسئله رو اعلان کرد فیوم بود تو قرن 19. البته تا جامعه علمی بگه 100 سال طول کشید، 110 سال طول کشید تا عالمان میمونده این مسئله. برای یعنی اونهایی که عالمان علوم تجربی هم گفتن علم نباید ارزش داوری بکنه. اما فارابی که مثلا قائل بر نیست که علم فقط تجربی است و باید به علم اجتماعی من تدبیری هم هست باشه، میگه ما علم تجربی هم داریم، عقل عملی هم داریم، اونم علم نیست. اگر شما فلسفتون فلسفه مشائی بود، علم انسانی، علم اجتماعی یا علم طبیعی شما این ویژگی ها رو پیدا میکنه. حکمت مشاء درست یا غلطه؟ ببخشید من فیلسوف به معنی خاص نیستم، درست نمیتونم توی این قسمت ها داوری بکنم. این جامعه شناسی درست یا غلطه؟ ببخشید من بستم جامعه شناسی نیستش، رو اینا نمیتونم، اما من روش شناسی میکنم، من فلسفه این علم رو بیان میکنم. فلسفه علم اجتماعی نه به معنای این فلسفه‌ای که دارم میگم، به معنای چی باشه؟ به معنای متافیزیک علم رو. لذا واحدهایی رو تحت عنوان فلسفه و روش الان توی حوزه علوم انسانی درس میدن که این فلسفه به معنای همون روش شناسی. در واقع اینجا فلسفه یه علم درجه دوم میشه. ما فلسفه این علم رو میخوایم کار بکنیم. اصلا این فلسفه به این معنا ما اصلا عالم این علم نیستیم، عالم هیچ علمی نیستیم. خودش یک علمه، یه موضوعی داره، مثل منطق یک موضوعی داره. معقولات ثانیه موضوع منطق هستن. راجع به جهان خارج بحث نمی کنم، اما موضوعی داره. اینجا هم ربط بین این گزاره و اون گزاره ها که به صورت گزاره های شرطی هستن، صدق و کذب برمی دارن. صدق و کذب گزاره های شرطیه به صدق تالی و یا صدق مقدم نیست، به تلازم و یا تعاند بین مقدم و تالی است. قرآن که کتاب خداوند است، مصون از دروغ و کذب است. یعنی هم اثری از کذب در اون نیست. و از جمله در این آیه شریف هم کذبی وجود نداره. اونجا که می فرماید فیه ما آلهتان، در آسمان و زمین خداوندگان نیست، اینم دروغ نیست. لفسرتا اینم دروغ نیست، چون نگفته لفسرتا، گفته است لو کان فیه ما آلهتان الا الله لفسرتا. این جمله در مقام بیان مقدم یا تالی نیست که بعد بگیم در قرآن دروغ گفته شده.
در بیان رفت بین مقدم و تالی است. و این راست. مقدم به تنهایی دروغه. در آسمان و زمین غیر از خداوند اله نیست. هوال لذی فی السماء، شاهد دروغ بودنش هم آیه دیگه است. هوال لذی فی السماء اله و فی الارض اله. و لا اله الا الله. او در آسمان خود او الهه، در زمین خود او الهه و غیر از اون الهی نیست. پس فیه ما آلهتون الا الله چیه؟ اصلا منعرض نشده، جه حکم نکرده تو این جمله، چون این توی جمله شرطیه اومده. لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتون. این جمله درسته، چون صدق و کذب این ربط بین این مقدم و تالیس. فیلسوف علوم انسانی در این مقام ربط بین فلسفه و متافیزیک های مختلف را با علوم جزئی متفاوت یا علوم انسانی بیان میکنه، یک نوع بصیرت و خلاقایی ایجاد میکنه. قدرت نقد مبنایی، نه نقد روشی میده. نقد مبنایی رو فیلسوف داره، نقد بنایی رو صاحب علم داره، نقد روشی رو ربط بین مقدم و تالی است. کسی که یک دستی رو اونجا و یک دستی در این قسمت داره. اینم یه معنای از فلسفه علوم انسانی میتونه باشه. این تعابیر مختلفی به کار برده میشه. توی جلسه ما یه مقدار الفاظ مختلف در مورد فلسفه انسانی، فلسفه علم انسانی با معانی مختلفی که به کار میبردیم و برده میشه را به فلسفه و علم بیان کردیم. حالا در جلسه بعد انشاءالله ببینیم که بحث رو با کدام معنا میخوایم ادامه بدیم و چه کار میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ببخشید گفته بیه اگر هست من خدمتون هستم. شاید وقت داریم بسید چند بیم بعد هست من خدمتون هستم. حتی به این صحبت هم می فهمید اشکال نداشت، اما این موسیقی احساس کردیم صحبت هم دارم به آده مختلف داشت. بفهمم
در مورد
روش از ما چه انتظاراتی دارید یا که مثلا خودتون به چه شده این عمل از شما التماس دعا بدید. و نمیدونم چطور من نشستم، من کمتر میشینم چه این جاذبه وجود شما یا با حد شما ما میگرفت. شادم این دستگاه ها ما میگرفت، شادم مجموع همه اینا. یعنی من اگه خسته نبودم این سادگی مبهوت شما نمیشدم. برام روش سوری قضیه اینه که من سعی میکنم از سختم استفاده بکنم. حالا جایی که شکل القاء مطلب و مثلا سخنرانی رو اینا نداشته باشه آنها بیشتن سعی میکنم جایی ها این یکی. اما برای این حوزه از بحث خوب بود و مناسب است که من مسیر بحث رو هم قبلا برای شما بیان بکنم. انشاءالله اول در سری این خواب این بحث مقدمه بود که بونش منابع این رو هم برای مطالعه تقدیم میکنم که نگاه بکنید. حالا بحثی رو که امروز کردم اون کتاب برخی از مقالاتی که توی کتاب چاپ شده، روش‌شناسی انتقادی حکمت صدرایی، قسمت 13 و 14 بحث فلسفه و علم و معانی ها که دو تا مصاحبه بود اونجا چاپ شده و من دو فصل در اومده، فکر کنم 15 فصل اگر داشته باشه یا اگر شما خلاصه یکی آخرش نه دو تا به آخر مونده. این اونجا بحثاییست که بحث امروز من رو کمک میکنه در دوستان مطالعه بکنه. اما برای بحث جلسه آیندهی که داشته باشیم، حالا من انشاءالله یه تصویری از مباحث رو عرضه خواهم کرد، فکر میکنم یعنی به تعمالی بکنم به تناسب 4-5 جلسه بحث رو دنبال بکنیم. برحال یه مقاله در اونجا یا یکی فصلی از فصل‌های اونجا از تحت عنوان بازخوانی علم مدرن و بازسازی علمی دینی، شاید فصل دوم سوم اینها باشه، این پیش مطالعه برای ما. قاعدتاً پیش زمینه بحث‌های ما آشنایی شما دوستان با بحث‌های فلسفه علم مناسب، یعنی مثلا کتاب‌هایی در حوزه فلسفه علم نوشته. فلسفه علم عنوان برای یک حوزه مطالعاتی خاص و مسائل خاصی شده، فلسفه آف ساینس. نمونه از کتاب‌هایی که در حوزه فلسفه علم با این ادبیات شکل گرفته، کتاب چالمرز ترجمه آرزی با کلام، خوندن اون مناسب هستش. کتاب علم و فلسفه ما هم باز توی این حوزه میتونه کمک بکنه. بخش از بحثایی که امروز کردیم معانی متعدد علم و فلسفه رو اونجا توی بخش اول اون کتاب باز کردیم، اون هم مفید هستش. اما در حال کتاب های دیگری هم هست این مسئله پرداختن میتونید باز دنبال بکنید. ظاهرن مثلا فلسفه های مضاف جناب آقای خسرو خان شاید چاپ شده، اون توی هم موضع هستش، با همین علمان چاپ شده. مباحثی که درباره علم دینی هستن کتابی جناب آقای سودنچی دارن، چون ما فلسفه بینیستم و این بحث هم یا بینیستم باید نزدیک بشیم، میتونه کمک بکنه. اما ادبیات اینا مطالعات جنبی است که گفتن به حاشیه سر این مسئله بیشتر شد. ادبیات فلسفه علوم انسانی و علوم اجتماعی الان ادبیات رو به توسعه و رشد است، کتابای زیادی تو این زمینه هست با همین عنوان و عناوین مشابه. شاید هر ماهی داره یک جلد کتاب تو این حوزه میاد بیرون. کتابای تو حوزه فلسفه علوم اجتماعی از جمله یک کتاب مال برانکی هست که دو تا ترجمه خورده، یه ترجمهش تحت عنوان فلسفه علوم اجتماعی امروزین فکر کنم باشه، یه ترجمهش تحت عنوان فلسفه علوم انسانی است، همچین عنوانی است، یعنی اونجا علوم انسانی رو کنم. کتاب های دیگری تو این زمینه با مشابه فلسفه قارعی که اخیراً متأخر چاپ شد در اسم فلسفه، یه فهم اجتماعی است فکر کنم مال من حافظم خوب نیست، اونم توی همین حوزه فلسفه رو میشنم. کتاب های قدیمی تری که توی این حوزه هستش مثل تبیین در علوم اجتماعی، فلسفه علوم اجتماعی آلن راه، این کتاب ها از دون با روی کرده خاصی آمده. ما روی کرده هایی رو که احتمالا توی حوزه فلسفه علوم اجتماعی با ادبیات امروز خودش موجوده اینجا بیان بکنیم. یک روی کرده تبیینی است، یک روی کرده تفسیری است، یک روی کرده انتقادی است. خود این روی کرده ها رو روش شناسی میکنیم و فلسفه های نه رو دنبال میکنیم و روی کردی که مبتنی بر حوزه حکمت اسلامی باشه از این زاویه هم بحث بکنیم. این کتاب ها بعضا هر کنون که یک از این حوزه هست، کتاب روش در علوم اجتماعی مال آندر سایل پایت رو ترجمه کرده، اونم با روی کرده خاصی اونم مناسب. اینا برخی از کتاب هاییست که توی این حوزه شکل گرفته و ادبیات نسبتا خوبی رو به وجود آورده. ما تقریبا توی جلسات آتی شاید همین مسیر به اصلا
میگم.
اون ترجمه ای که همون فلسفه امروزی علوم اجتماعی شاید ترجمه آقای دهگینی باشه، اون مردانی نیست، اون چیز اون زیاد اصلا ترجمه عنوانش هم درست نیست، یعنی نمیخوره عنوان هم هست میشه.
این بازم یاد هست
جعفری
کتابی بودن که فلسفه به تنظیم علوم می‌پردازد، اگر اشتباه بکنم چون بیاد مسئولیت این علوم نبودن. با این پیشفرض اگر ما بخواییم وارد فلسفه علم بشیم، فلسفه از بحثه توی جامعه شناسی حوزه علوم اسلامی وقتی تجربه داشته باشیم به اینکه باید تو رویکرد اسلامی وارد بحثه جامعه شناسی بشیم، بعد بیایم توی فلسفه اسلام بتونیم به شکلت اینکه مثلا فرض کنیم جامعه شناسی اسلامی از توشون فلسفه دین در بیاد یا نه.
عرض کنم که هر دو تابش، یعنی ما اگه بخوایم کار رو تمام بکنیم هم باید فلسفه اسلامی رو بشناسیم، هم مسائلی رو که یعنی علم مدرن رو مبادی فلسفیش می بشناسیم و فلسفه این کمک می کنه تا از برخی از دوگمه‌هایی که تسلط داشت بر علم مدرن یه مقدار خلاص بشه، مرکتی تو خود اون دوگمه های این همکل هست باید اینا هم بشنسیم. به تنهایی مستقرد بودن تو حوزه فلسفه اسلامی بدونی که استنتاق بکنیم از این فلسفه تا مسائل علوم موجود خودمون رو میگیم اون استقرار مورد نیازه، باید هم باشه یه دن باید هرچند بیشتر این کار رو بکنم، اما کار تمام نیست، باید بریزه، باید بارش بگه بکنم. متوجه به علوم انسانی و علوم اجتماعی مدرن اگر به معنای این باشه که ما محو در این باشیم، این هم باز برای ما مشکل آفرینه، اما توجهی که بدونیم اینها یه متافیزیکی دارند بشناسیم و طلب بکنیم از متافیزیک دینی و اسلامی خودمون پاسخ و ارزیابی این نظریه ها، این نظریه اگر از نردهای مبنایی که بر اساس اون مبادی فلسفی خودمون جاری میکنه، لذا کسی که مستقر توی یک حوزه خاصی باشه اون مشکل تاریخی علم رو نمیتونه حل کنه. مثلا یه سوال من از شما دارم، این کلمه فلسفه در فلسفه علم به چه معنا به کار رفته؟ فلسفی آف ساینس، این فلسفی آف، این فلسفه های مضاف وقتی اونا به کار میبرن به چه معنا به کار میبرن؟ اینجا فلسفه چی چیه؟ حالا این رو فکر کنید، ظاهرا مثلا اگر علم در از دوم باشه همین معنای اخیر که گفتیم هست باشه،
این
که در از دوم چه مونه دیگه؟ حالا ببینیم میتونه این باشه ظاهر در معنای اخیر
که شما فرمونیم
حالا در فلسفه کنیم نسبتش بایی؟ یعنی در واقع اون البته من از بفهمش نه بگید بیا ما
بسیم
اینا رو متافیزیک قاهل نیستن، درسته من این تعمالی که داشتم یعنی زود تسلیمشون نشدن یا با حتیشون ما رو نگرفت برای همین بودش که نمیتونی کاملا بگید به اون معنی که ما به کار بردیم رفت بین، چرا؟ رفت بین این دانش با حوزه مبادیش، اما از این که اون مبادی متافیزیکی بدونیم یا نه، قصه و داستان و خیال و شعر و فرهنگ و تاریخ و قدرت و اقتدار و این چیزا بدونیم این حوزه ها در واقع کاوش درباره چیستی خود این علمه، با نگاه در جهون به این نگاه کردن که این علم عقبه هاش به کجا باز میگرده، اینا را راجع به اینها تحلیل کردن. علم درجه دوم بودن درسته، اما به این معنا باشه که بخواد مبادی متافیزیکی این علم رو به دست بیاره، اصلا اتفاقا این فلسفه علم اومده تا جای متافیزیک رو میگیره، یعنی با این ادبیاتی که داره یعنی تو کارهای همی ساخته هستن چی کارهای داره میکنه تا بعد بگید عیزه فرمانید
فکرت نه، رسانه اندیشه و آگاهی.